بگین از اون مکانی که هستین. اگر امکان داره اونو در بیاریم با خود گوشی صحبت بکنید.
الو.
بسیار عالی. الان آماده هستیم صحبت‌های شما رو میشنویم. متشکرم.
اصفهان نیمه جهان گفتند، نیمه از وصف اصفهان گفتند. این در حقیقت برگردان همان مسئله معروف اصفهان نصف جهان هست.
بله.
اصطلاحی که و لقبی که از دوران سلطنت شاه عباس و تقریبا 130 سال قمری حکومت بر اصفهان به این شهر داده شد. اما گرچه عظمت شکوه اصفهان را مربوط به دوره صفوی می‌دونند، اما همونطوری که همه محققان اذعان کردند و تحقیقات باستان‌شناسی اخیر هم نشون میده، این شهر پیشینه بسیار کهن‌تر از دوران اسلامی داره و از پیش از اسلام آثاری که در گوشه کنار این شهر پیدا شده و هنوز هم داره یافت میشه. اصفهان پیش از صفوی دو دوره حداقل مرکزیت سیاسی داره. یکی در دوره آل بویه هست، شاخه‌ای از خاندان آل بویه کاکویان در اصفهان حکومت میکنن. یکی هم در دوره سلاجقه هست که در دوران به اصطلاح اوج و عظمت و شکوه این امپراتوری عظیم اسلامی که از یک طرف در حقیقت رو به جیهون و آسیای مرکزی بود و از سوی دیگه بندر انطاکیه در کنار دریای مدیترانه گسترده شده بود، اصفهان مرکز این دو حکومت بود. بنابراین پیشینه اصفهان به عنوان مرکز سیاسی یکی از عوامل مهم توجه شاه عباس و احتمالاً شاهان قبلی صفوی هم به این شهر بوده.
درسته.
ضمن اینکه اصفهان از یک موقعیت خاص جغرافیایی برخوردار بود، اون چیزی که ما بهش جغرافیای سیاسی میگیم و موقعیت استراتژیک، اگر در نظر بگیریم قزوین و موقعیت جغرافیایی تبریز را، هر کدوم از اینها فاقد این ویژگی خاص جغرافیایی بودن در زمانه خودشون. تبریز در گوشه شمال غربی ایران به مرزهای امپراتوری عظیم و قدرتمند عثمانی نزدیک بود. قزوین به نوعی به مرزهای شمالی ما و تعرضات همسایگان و اقوام شمالی نزدیک بود. اصفهان در مرکز این قلمرو وسیع قرار داشت، قلمرویی که از تفلیس در گرجستان عمومی تا افغانستان امروز گسترده شده بود و بنابراین دولت تازه تأسیس صفوی، چون با اینکه 100 سال از عمر دولت صفوی در زمان انتخاب شهر اصفهان به پایتخت میگذشت، اما هنوز از استحکام کافی برخوردار نبود. بنابراین این دولت تازه تأسیس که پایه های حکومت رو باید مستحکم کنه، اول مجلس مرکز سیاسی را در جایی مناسب مستقر بکنه.
درسته.
تبریز حدود 23 سال پایتخته. قزوین از 930 هجری تا حدود 995، یعنی 65 سال پایتخت هست.
بله.
و اصفهان از 1006 تا سقوط صفوی 1135 و حتی بعد از اون جانشینانی که حالا به طور رسمی و غیر رسمی در این شهر به نام صفویان حکومت کرد. همین طولانی بودن مدت پایتختی اصفهان در دوره صفوی نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اجتماعی آثار فرهنگی هنری هم کاملا مشهوده. به بیان دیگر شما اگر مقایسه بکنید در خصوص آثار برجامانده صفویان در تبریز و قزوین با اصفهان، این تفاوت در حقیقت به خاطر استحکام و قدرتمندی صفویان در اصفهان، تثبیت قدرت آنها در این شهر و بعد امنیتی که در سراسر ایران حاصل میشه.
بله.
در حقیقت انتخاب اصفهان به پایتختی همزمان هست با تثبیت مرزهای ما در شرق و شمال شرقی، غرب و شمال غربی، و ما به تدریج با دو دشمن بزرگمون در اون زمان، یعنی ازبکان و ترکان عثمانی، به صلحی نسبتاً پایدار میرسیم و این زمینه رو برای توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه هنری در کل ایران و جمله در شهر اصفهان ما شاهد هستیم.
بله.
اصفهان به صفحات جنوبی ایران، به خلیج فارس و مراکز تجاری که الان با ورود غربی‌ها تجارت اون رونق گرفته هم نزدیکه. این هم یک نکته خیلی مهمی هست.
درسته.
غیر از این به اصطلاح فکت موقعیت استراتژیک، ویژگی خاصی دیگه اصفهان داره، اون وضعیت آب و هوایی هست که در اینجا چهار فصل به درستی از هم تفکیکه. اراضی وسیعی که به وسیله رودخانه زاینده رود مشروب و سیراب میشد، آب و هوایی که حالا بیابانی داره، نیمه بیابانی هم داره، ولی مطبوع بود و در خیلی از آثار، سفرنامه ها و گزارش های پیش از صفویه به این طبیعت خوب و مناسب و ضد امراض بیماری در اصفهان اشاره شده. خاک حاصل خیزی که بود و آنچنان که بعدها ما می‌بینیم مورخ درباری و منشی مخصوص شاه عباس یعنی اسکندر بیک منشی میگه، میگه جویهای کوثر مثال، ما در اصفهان یک مجموعه شبکه آبیاری داریم در سطح شهر که منحصر به فرد در هیچ جای ایران بلکه در هیچ جای جهان هم نیست. معروف هست به مادی یا نهرهایی که مربوط به دوران حکومت مادها میشه.
خب
اسکندر بیک منشی میگه جویهای کوثر مثال، یعنی مادیها و این نهرهای آبیاری تمام اراضی شهرستان اصفهان را به جویهای مانند کوثر تشبیه میکنه. این صفاهان جنت نشان، این عرصه دلگشای بهجت افزا، این خطه فرح افزای صفاهان، توصیفاتی که اسکندر بیک منشی در تاریخ عالم‌آرای عباسی خود میکنه، در حقیقت برازنده و شایسته و بایسته اصفهان در اون زمان هست. به گفته راجر سیبری، اصفهان در حقیقت یادبود شاه عباس، گرچه اون پیشینه غنی و اون ذخیره و انباشت تجربه در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و شخصیت هایی که از ادوار قبل داره هم باید به این مسئله ما اونو چکار کنیم اشاره بکنیم. قبل از انتخاب اصفهان در گزارش ها ما داریم که شخص شاه عباس و شاهان دیگه مثل شاه طهماسب از اصفهان و نخجیرگاه ها و شکارگاه های اطراف اون استفاده می کردن. یعنی شاهان صفوی به عنوان یک شکارگاه سلطانی به این منطقه توجه داشتن. یک نکته ای که شاید کمتر به اون اشاره شده در خصوص انتخاب اصفهان به پایتخت این هست که در آذربایجان هنگام ظهور صفویان و بعد در قزوین در دوران پادشاهی شاه طهماسب، سلطان محمد خدابنده و اسماعیل دوم، اتکای دولت صفوی بر ایلات و طوایف ترک و ترکمان هست. عناصری که گرچه در پیرامون مرزهای جغرافیای سیاسی ایران زندگی می‌کردند، اما اصالتاً اینها از نظر نژادی ایرانی نبودند، اقوامی از ایران به زبان اینها تکلم می‌کردند. اتکای دولت صفوی تا این زمان، یعنی تا زمان ظهور قدرت یابی شاه عباس، به این عناصر هست. شاید یکی از دلایل انتخاب اصفهان چیزی هست که به نام ایرانیزه کردن حکومت از اون نام میبرن.
بله.
به این معنا که با انتقال پایتخت نقطه ای کاملا ایرانی به دور از اقوام بیگانه و بدون اتکا به اقوام بیگانه، دولت صفوی نخستین گامها را برای ایرانی کردن این قلمرو وسیع و این امپراتوری و این دولت برمیداره که من از اون با عنوان ایرانیزه کردن نام میبرم.
بله جناب علی‌حسنی،
مهم ما این هست که شاهان نخستین صفوی دوره متقدم برخی از اینها حتی زبان ترکی صحبت میکردن و حتی شاه اسماعیل رو ما داریم که به ترکی شعر میگه و زبان ترکی خیلی رواج داره، ولی در دربار صفویان در اصفهان گرچه ترکی هست اما زبان ترکی هست اما مانند سابق اون رونق و جایگاه رو نداره.
جناب ابوالحسنی، ما فرصتمون خیلی کمه، اگر امکان داره اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه بفرمایید، متشکرم میشم.
خواهش میکنم. در حقیقت انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویان جدای از اون نسب چهارگانه‌ای که برای صفویان مورخان و خودشون قائل بودن، یعنی خودشون رو سید میدونستن که البته از نظر تاریخی رد شده، اینکه اینها اصالتاً گروه‌های غرب ایران بودند، به ترکان و دوکمانان متکی بودند و اینکه نسب از خاندان پادشاهی ترابوزان در آسیه صغیر هم داشتن،
بله،
استقرارشون در اصفهان آنها را به سمت ایرانی بودن صرف و در حقیقت یک نوع پالایش سیاسی و فرهنگی سوق میده.
درود بر شما جناب دکتر ابوالحسنی، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون و اینکه به صورت تلفنی در برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. روزتون بخیر. در بخش گفتگوی ویژه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی ابوالحسنی، استادیار دانشگاه درباره صفویه و چرایی انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان. برگشت تاریخ رو در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
با سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ، روزگارتون بخیر باشه. در
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب یکی از مناسبت‌های تاریخی امروز در واقع انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان هست توسط شاه عباس صفوی. و اصفهان با اینکه خب قبل از صفوی هم به عنوان یک شهر مهم در مرکز ایران شناخته میشد، اما در دوره شاه عباس به ویژه و بعد از شاه عباس مرکز ثقل سیاست و اقتصاد و فرهنگ شد.
نه
خب ما قبل از اصفهان پایتختی تبریز و قزوین رو داشتیم.
درسته.
ولی خب در همون زمان مکتب هرات از لحاظ هنری معروف و مشهور بود، اما اصفهان تونست از لحاظ هنری هم یک صاحب مکتب و یک پیشرو و الگو بشه.
درسته جناب آقای اصفهانی. ما در دو بخش گفتگوی ویژه که داشتیم آقای دکتر ناصر جدیدی و همینطور جناب دکتر مهدی ابوالحسنی صحبت کردن، همینطور در خصوص تاریخچه شهر اصفهان و انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان.
درسته. من خب با توجه این که هم اصفهانی هستم.
بسیار عالی. یه عرق خاصی دارین نسبت به اصفهان.
من یه نکته رو اینجا خدمت رو عرض کنم که در واقع این پیوند دین، سیاست و رفاه،
بله،
که ما این رو در میدان نقش جهان هم میتونیم ببینیم، در واقع رمز موفقیت و شکوه اصفهان در این برهه بود.
بله.
که در واقع اصفهان هم مرکز ثقل سیاست شد و هم مرکز ثقل اقتصاد و رفاه و هم مرکز ثقل دین. و ما این رو میبینیم که مسجد شاه یا امروزه به عنوان مسجد امام خمینی و بازار شاه که یا بازار قیصریه و همچنین در واقع کاخ عالی قاپو. و یک نکته جالبی من در مورد این خود در واقع مسجد عباسی یا مسجد شاه هم بگم که گفته میشه که در واقع اینجا یک جالیزی بود متعلق به یک پیرزن.
چه جالب.
و در واقع وقتی میخواستن این مسجد رو بسازن، پیرزن حاضر به فروش این نبود و ما می‌بینیم که یک نوع همسانسازی هست با اون روایتی که درباره در واقع کاخ انوشیروان در مدائن وجود داره، در تیسفون ایوان مدائن ها. و اون پیرزن حاضر نشد خونش رو به انوشیروان بفروشه، ولی اون پیرزنی که در اصفهان بود شبی خواب دید و فردا اون روز که فقهای اصفهان برای در واقع مذاکره با او برای واگذاری زمینش اومدن، اون پیرزن در واقع اون دیالیزش رو به رایگان در اختیار فقهای شیعه گذاشت تا به تبدیل به مسجد بشه. دومین در واقع مناسبت تاریخی امروز که متعلق به 21 آبان 1328 هست، تشکیل جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق است. همونطوری که در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردم، با اعتراض دکتر مصدق و عده‌ای از سیاسیون و ملیون به انتخابات مجلس دوره 16 و تحسن اونها در دربار، کلید تشکیل چنین تشکیلاتی زده شد و دکتر محمد مصدق در 21 آبان 1328 تشکیل جبهه ملی رو اعلام کرد. جبهه ملی در واقع یک تشکیلات ناهمگونی بود که گروه‌های مختلف میشه گفت که تنها وجه مشترکشون این بود که اینها در مقابله با وضعیتی که در واقع دربار پهلوی به وجود آورده بود در دستاندازی هم به ثروت ملی و هم این که دموکراسی رو از بین ببره با تقلب در انتخابات و هم مقابله با استعمار بریتانیا که در واقع اون رو متحد سلطنت پهلوی میدن، این بچه مشترک رو داشتن. وگرنه گروهی از اونها مثل فدایان اسلام، مجمع مسلمانان مجاهد، اینها به عنوان گروه‌های مذهبی شناخته می‌شدند و بیشتر نزدیک بودند با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی. گروه‌های دیگه مثل حزب ایران که اصلا یک حزب در واقع ناسیونالیست سکولار بود و اینها همه گرد هم اومدن جبهه ملی رو تشکیل دادن. و یکی از چیزهایی که در واقع عواملی که باعث شد که بعد هم می‌بینیم کم کم این گروه‌ها جدا شدن، نه تنها از جبهه ملی که از دولت محمد مصدق هم جدا شدن، به خاطر همین ناهمگونیشون بود. و خب ما جبهه ملی بعدها بعد از سقوط دکتر مصدق هم باز هم عنوان یک سازمان و در واقع حزب سیاسی به فعالیت خودش ادامه داد و دوره‌های مختلفی رو طی کرد که باز هم در دوره‌های بعدش هم دچار همین تشتت و اختلاف شد، از جمله جدایی عده‌ای از افراد مثل مهندس مهدی بازرگان که نیروهای مذهبی داخل جبهه ملی دوم و سوم بودن و اینها با جدایشون در واقع نهضت آزادی رو تشکیل دادن. سومین مناسبت تاریخی امروز انتصاب امیر اسدالله علم به وزارت دربار هست. در واقع اسدالله علم یکی از افراد نزدیک به محمد رضا شاه پهلوی بود که در سال 1340 بعد از علی امینی به در واقع نخست وزیری رسید و در دوره او هم بود که هم تصویب نامه انجمنهای علتی ولایتی تصویب شد که با اعتراض فقها مواجه شد. سرکوب قیام 15 خرداد توسط او انجام شد و گفته میشه که یکی از شخصیت هایی بود که از لحاظ روحی و شخصیتی محمد رضا شاه به او بسیار وابسته بود و یادداشت امیر اسدالله علم هم به نوعی این موضوع رو ثابت میکنه و نشون میده. خب علم در دوره‌ای که در واقع به وزارت دربار برگزیده شد، از یادداشت‌هاش برمیاد که در ذهنش این بود که او برای عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه خواهد بود و میتونه که به عنوان یک وزیر دربار در واقع مقتدر مرکز ثقل تصمیم گیری و تصمیم سازی بشه. اما در واقع این تصور امیر اسدالله علم یک سراب بود، چون محمد رضا شاه پا در برهه‌ای گذاشته بود که میخواست خودش تمام امور رو در ید اختیارش داشته باشه و به افرادی مثل علم اجازه نمیداد که چنین قدرتی رو داشته باشن. و همچنین در مقام نخست وزیر امیر عباس و هویدا دارای اختلاف بود و ما این اختلافات رو میتونیم از خلال یادداشت‌های در واقع علم دریابیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون. با توجه به اینکه در هفته کتاب به سر میبریم، برای علاقمندان به کتاب و کسانی که دوست دارن بیشتر آشنا بشن با اصفهان، چند کتاب معرفی میکنیم؟
خواهش من راجع به خب اصفهان که کتاب های متعددی در واقع در همین منتشر شده در حوزه سیاست انقلاب مشروطه در اصفهان. حتی یک کار خوبی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان در دهه 80 انجام داد، زمانی که اصفهان به پایتخت به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده بود، بسیاری از روزنامه‌های دوره مشروطه اصفهان رو در واقع به صورت کتاب منتشر کرد و در اختیار علاقمندان قرار داد، که از لحاظ این که ما ببینیم که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اصفهان در اون برهه در واقع چگونه بوده، من فکر میکنم این مجموعه نشریات در واقع اصفهان در دوره مشروطه بسیار به درد میخوره. و بنده اینجا یه سوء استفاده هم بکنم که
کتاب خودتون رو بله
تحت عنوان بله هنر اصفهان از نگاه سیاحان که با همکاری دوست عزیزم علیرضا اسماعیلی نوشتیم و فرهنگستان هنر چاپ کرد.
بسیار عالی، درود بر شما، انشالله که قلمتون نویسا باشه و خدا قوت میگیم به شما.
سلامت باشید،
زنده باشید جناب مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
درود بر شما.
اصفهان شهر باستانی اولا، بعدش هم این مدرسه نظامی زمان سلجوقیان در مجتمع مجلسی هست آثارش، و دانا پدری گفت به فرزند خلف از ده پند، گر طالب دنیای برو هند و تقوا و به نجف، گر نه طالب دنیای و نه تقوا رو به سپاهان و بکن عمر تلف. آثار گذشته فقط هست اینجا، نه حالا. ممنونم، غلام نیک خواهشم از سلطانی هستم از اصفهان.
در برنامه امروز ازتون خواستیم که به ما بگید آیا به اصفهان رفتید، نرفتید، چند بار رفتید، چطوری رفتید، و اینکه از کدوم یکی از آثار تاریخی اصفهان دیدن کردید و از تاریخ کدوم یکی از آثار تاریخی اصفهان مطلع هستید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. بانو میرزایی گفتن که به اصفهان رفتم یک بار و اونم برای عروسی دوستم، انشالله که همیشه به شادی باشه. آقای فیروز قزلو از گرمسار گفتن بنده در سال 1363 تابستان و ماه صفر بود که به اصفهان رفتم، دیدار کردم از عالی قاپو، منار جنبان و چهارباغ در هتل شاه عباسی. آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان، از خود اصفهان برای ما حیامک ارسال کردن و گفتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه‌تون، از بهترین کتاب‌هایی که درباره اصفهان نگاشتن و برای دوستان عزیزی که اصفهان بی‌نظیر رو از نزدیک ندیدن بسیار مفیده، عبارتند از به سوی اصفهان اثر پیر لوتی فرانسوی، هشت بهشت اثر امیر خسرو دهلوی، منتخب التواریخ اثر عبدالقادر بدوانی و عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیک منشی.
اصفهان نصف جهان هست، خیلی جا مهم هست، خیلی عالی. من دوستم از اصفهان هم خیلی آرزو داشته برای این کرونا آمد اگه نشد، برای انشالله بعد از کرونا اگه انشالله تمام بشه ما دیگه میره اصفهان جا میگرم. یه خیلی جا زیبا، خیلی جا خوبه، اصفهان خیلی جا مهم هست، دست در نکنه. هر که اصفهان میره خوش به حال شد. من هنون رفتم، دست در نکنه. من محمد منصور هستم از شهرستان زرن، خودم گردم.
دست شما هم درد نکنه که شماره برنامه رو گرفتین، تلفن کردین. انشالله که به زودی زود به اصفهان برید و از این شهر بسیار دیدنی دیدن کنید. بریم و بخش پایانی برنامه امروز رو به شما تقدیم کنیم، بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام بر شما، سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم و به طرف فکر می‌کنم که امروز بعد در مورد اصفهان صحبت بکنیم و آثار تاریخی
می‌کنم. معماری شهر اصفهان و خود شهر اصفهان سابقه دیرینه‌ای دارد. در واقع فاصله زیادی از خود اصفهان نداره. بنابراین پیشینه میتونیم بگیم که کهنی رو به صورت ما قبل تاریخ پیش از تاریخی برای این شهر میشه متصور شد. خب خود داخل شهر، داخل بافت قدیم شهرم ما نمادها و آثار میتونیم بگیم شاخص معماری ایرانی رو داریم که خود مسجد جامع اصفهان یک نمونه است که نشون میده که چگونه از قرون آغازین و حتی از دوره ساسانی، چون میدونیم که اون زیر وقتی که فونداسیون ها رو بررسی کردن در حرفاله باستانشناسی که در مسجد انجام شده به دوره ساسانی رسیده، در واقع بنای معظمی از اون دوره بوده که روش کار در واقع میتونیم بگیم که معماری اسلامی،
بله،
دوره اسلامی اضافه شده کم کم و همطوری به صورت افقی هم گسترش پیدا کرده، بنابراین چندین دوره رو در بر میگیره. در دوره صفوی اما چه اتفاقی، یعنی در واقع میتونیم بگیم دوره صفوی وامدار دوره های کهن تر هست، دوره های قبل هست، به ویژه دوره تیموری که معماری تیموری که حالا اوجش در خراسان هست، میدونیم که اون ظریف ترین نوعش بخشی از افغانستان و آسیا میانه، به عنوان مثال گورمیر مثلا یکی از آثار بسیار ظریف دوره تیموری هستش، و میتونیم بگیم که در دوره صفوی ما هم پروژه ها رو بیشتر و سریعتر میتونستن در واقع این دشواری رو بگیم که معماران داشتن که با این پروژه های سریع باید چه میکردن. بنابراین اگر در سه بخش بررسی بکنیم، یعنی در بخش کالبدی یعنی همون دیوارها و عناصر معماری تشکیل دهنده احجام، فضایی و تزئینات، فضا که یعنی همون فضای خالی که شما داخلش میرید اتاق، کالبدها همون در واقع کالبد همون بدنه معماری میشه، این ستا با دوره های قبل یواش یواش داره فرق میکنه، یعنی تزئینات اومده روی دیوارهای صافتر و ساده تری قرار گرفته، بیشتر هم کاشی هست، یعنی کاشیکاری در دوره صفوی میبینیم که خیلی بیشتر از دوره های قبل هست، مثلا از معقلی شاید کمتر استفاده شده، مقرنس ها همچنان هستن، پیچیده تر هم شدن، دهانه ها بازتر شدن، تناسبات بهتر شده از این بابت، اما اجراهای سری باعث شده که بعضی از پژوهشگران نسبت به معماری دوره صفوی نقدهایی داشته باشن. خب ببینید مثلا ساختن 999 کاروانسرا در دوره شاه عباس کم طرحی نبوده،
بله،
پروژه بسیار در سراسر ایران،
در جای ایران،
بنابراین وقتی نگاه میکنیم به این کاروانسراها میبینیم که بیشترشون کاروانسراهای معروف به عباسی هستن، این آثار نشان دهنده رواج معماری چهار ایوانی با حیات مرکزی بزرگ، البته خب در حوزه کارکرد خودش در خانه هم همین تقریبا حالا به طور خیلی ساده ممکن بوده رعایت بشه، و در مساجد به ویژه چهار ایوانی خیلی استفاده شده. گنبدها شکلش تغییر کرده، اگر نگاه بکنید به گنبدهای دوره مثلا فرض بکنیم حتی اوایل صفوی، مثلا در گنبدهایی که در اردبیل ما داریم، شیخ صفی الدین اردبیلی، مقایسه بکنید با گنبد مثلا مسجد شاه، مسجد امام یا مسجد شیخ لطف الله.
جناب مجدی یک دقیقه فرصت دارید.
تناسباتش تغییر کرده، دهانه گنبدها عریض‌تر شده، شکلش میتونیم بگیم از لحاظ قوس گنبد تغییر کرده، و از همه مهمتر اینه که در دوره صفوی ما یک پدیده‌ای داریم که در دوره‌های قبل شاید قابل ردیابی نباشه به این شکل، اون هم بحث شهرسازی و آربن پلنینگ هست. یعنی شهرسازی در دوره صفوی خب مسلما وقتی نگاه میکنیم به خود شهر اصفهان متوجه میشیم که تمهیداتی برای شهرسازی اندیشیده شده که در دوره قبل شاید به این شکل نبوده، ارتباط به رودخانه، استفاده از طبیعت، با باغهایی که تأسیس میشده در کنارش، مادیهای اصفهان که همون دوره درست شده اکثرا، و بناهایی که باید در اینها تمهید میشده.
متشکرم جناب مجدی از توضیحات بسیار خوب و مختصر و مفیدی که ارائه کردید. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خیلی ممنونیم از این که ما رو همراهی کردید با ارسال پیامک هاتون و همینطور تلفنایی که به برنامه کردید. ما امروز صحبت کردیم راجع به اعلام اصفهان به عنوان پایتخت توسط شاه عباس یکم، و در بخش گفتگوی ویژه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ناصر جدیدی در خصوص تاریخچه شهر اصفهان، و آقای دکتر مهدی ابوالحسنی در خصوص چرای انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان. با من بمان که حال دلم رو به راه نیست، شام کسی به قدر طلوعم سیاه نیست، من قلب مهربان تو را می پرستم و بر مؤمنت به داخل آن کعبه راه نیست. ای دل تو بر عریکه عزت چه می کنی؟ باور بکن عزیز کسی توی چاه نیست. خدا حافظ.